freelancer.ir مرجع آموزشی فریلنسینگ، آزادکاری و دورکاری. چند نکته مهم در مورد همکاری با یک فریلنسر طراح. حسی که توی برخورد اولیه منتقل میشه خیلی مهمه و احتمال کمی وجود داره که بتونید تصویری که در برخورد اول با افراد در ذهن اونا شکل میگیره رو تغییر بدید. خصوصا تصویری که از یه برند در ذهن افراد شکل میگیره. بنابراین وجود طراحی‌های مناسب در بخش‌هایی از کسب و کار که در برخوردهای اولیه در معرض دید مخاطبا قرار می‌گیرن ضروریه و در همین راستا استخدام یک فریلنسر طراح ماهر که طرح‌های مطابق با داستان برند شما ارائه کنه می‌تونه اقدام مؤثری برای افزایش میزان تاثیرگذاری برندتون باشه. در ادامه چند نکته کلیدی رو بیان می‌کنیم که توجه به اونا در زمان استخدام یه فریلنسر طراح به شما کمک می‌کنه علاوه بر اینکه یه فریلنسر مناسبی رو انتخاب می‌کنید بتونید رابطه مناسبی که منجر به همکاری طولانی مدت میشه رو با اون ایجاد کنید. نکته اول، کارهای خودتون رو سازماندهی کنید. اولین کاری که باید حتی قبل از شروع ارزیابی طراح‌های مختلف انجام بدید اینه که یه نقشه راه مختصر برای پروژه خودتون ترسیم کنید. این اقدام نه تنها باعث میشه که گفتگوی بهتر و دقیق‌تری با طراحان مختلف موقع استخدام داشته باشین، بلکه به شما کمک میکنه تا چینش مناسب‌تری برای تیم داخلی خودتون در راستای انتظارات پروژه انجام بدید. به علاوه این اقدام به نوعی باعث صرفه‌جویی توی هزینه ها هم میشه. هر تماس تلفنی یا ایمیل شما برای انتخاب فریلنسر و شروع همکاری ممکنه زمان قابل توجهی ازتون بگیره. ولی اگه شمای کلی کار از همون اول مشخص باشه، میتونید به راحتی توی زمان و انرژی خودتون صرفه‌جویی کنید. این نقشه راه یا شمای کلی که در موردش صحبت شد، بهتر شامل این موارد باشه. 1. پیشبینی زمانبندی. اغلب شرکت‌ها فقط در مورد زمان نهایی تحویل کار فکر می‌کنن، اما در واقع به همون اندازه لازمه که طراحان از زمان مورد انتظار شما برای دیدن نسخه‌های اولیه، پیشبینی شما از زمان لازم برای دریافت بازخوردهای دستاندرکاران پروژه و زمانی که انتظار دارید تمام آیتم‌های قابل تحویل به دستتون برسه، اطلاع کامل داشته باشن. با تعیین همه این زمان‌ها یا در واقع همون مایلستون‌ها به طور دقیق، نه تنها انتظارات روشن خودتون رو برای طراح مشخص می‌کنید، بلکه حس و درک بهتری از میزان زمان، انرژی و تلاش مورد نیاز برای انجام پروژه به دست می‌آورید. 2. مشخص کردن جزئیات فایل‌ها. علاوه بر زمان‌بندی، طراح شما باید از ابعاد یا اندازه نهایی اجزا، فرمت فایل مورد انتظار شما و نحوه تحویل اونا به عنوان مثال از طریق ایمیل یا سرویس‌های اشتراک فایل و یا ارسال به پرینتر یا هر حالت دیگه‌ای اطلاع داشته باشه. اگه در مورد اندازه‌ها و فرمت فایل مطمئن نیستید، موارد استفاده اونا رو برای طراح توضیح بدید. به عنوان مثال بگید ما قصد داریم از این مورد توی صفحه فیسبوک شرکت استفاده کنیم یا می‌خوایم این طرح گرافیکی رو توی چند بخش از سایت به کار ببریم. ارائه جزئیات و در صورت امکان مثال‌ها باعث میشه تا طراح بتونه جاهایی که ابهامایی وجود داره شما رو راهنمایی کنه و علاوه بر اون میزان نیاز به اصلاحات رو کاهش میده. 3. تعیین میزان بودجه موجود. حداکثر بودجه‌ای رو که قراره برای پروژه اختصاص داده بشه برای خودتون تعیین کنید و انتظارات منطقی و متناسب با اون داشته باشید. با 200,000 تومان نمیتونید یه وبسایت اینتراکتیو یا تعاملی به دست بیارید، اما میتونید انتظار دریافت یه بروشور ساده و در این حال حرفه‌ای رو داشته باشید. بنابراین قبل از گفتگو با یه طراح، انتظارات معقول خودتون رو متناسب با بودجه مشخص کنید و در مورد هزینه‌ای که توانایی پرداخت اونو دارید کاملا صادق باشید. 4. تعیین دارایی‌های دیجیتال و مکتوبی که در اختیار دارید. حتما فرصت کافی برای مشخص کردن تمام دارایی‌های گرافیکی که در اختیار دارید و میتونن به محصول نهایی شما کمک کنن در نظر بگیرید. به طور معمول این دارایی‌ها شامل نسخه‌های مختلف لوگوها، هویت برند و یا استانداردهای راهنمای طراحی میشن. طرح‌های ابتکاری که تا به امروز نتیجه‌ای ازشون نگرفتید یا روش‌های غلط و گام‌های اشتباهی که قبلاً برداشتید همگی به شما کمک میکنن تا نتیجه کارتون دقیق‌تر و مطابق با انتظاراتتون باشه. غالباً برای طراحان خیلی مفیده، علاوه بر اینکه بدونن شما چی میخواین، در کنارش بدونن که شما چی نمیخواین. بنابراین ایجاد یه منبع شفاف و قابل دسترس برای طراح میتونه به اون کمک کنه تا تصویری واضح از نیازمندی‌های برند شما به دست بیاره و به این ترتیب انرژی خودش رو روی مواردی متمرکز میکنه که واقعاً برای ارتقای برند شما مفید هستن. نکته دوم، شناسایی یه طراح مناسب برای رفع نیازمندی‌ها. بدیهیه که همه تمایل دارن با یه طراح با استعداد، وقت‌شناس، انتقاد پذیر و با قیمت مناسب که به راحتی میشه باهاش کار کرد همکاری کنن. اما از کجا میشه این قبیل طراحانو برای پروژه‌های فریلنسینگ پیدا کرد؟ به خصوص وقتی که فرصت کمی دارین و زمان‌بندی کار براتون توی اولویت قرار داره. شاید بشه گفت اولین و مهمترین راه جستجو از طریق اینترنت باشه. میتونید توی لینکدین و توییتر یه پست بذارید و به طور مشخص درخواست خودتون رو عنوان کنید تا افراد متخصص بر اساس تجاربی که دارن بهتون کمک کنن. علاوه بر این، برای اینکه سریعتر و راحتتر به نتیجه برسین، میتونید به وبسایت‌های فریلنسینگ مثل پارسکودرز سر بزنید. پارسکودرز به عنوان اولین بازار کار آنلاین توی ایران، تعداد خیلی زیادی فریلنسر با تجربه داره که شما حتما میتونید از بین اونا طراح مورد نظر خودتون رو به راحتی پیدا کنید. صرف نظر از اینکه شما از چه مسیری برای این کار اقدام میکنید، لازمه یه سری ملاحظاتی رو برای شناسایی یه طراح مناسب و منطبق با انتظاراتتون در نظر داشته باشید که اینجا به دو مورد به عنوان نمونه اشاره میکنیم. 1. موقع مصاحبه و گزینش به دنبال تناسب ویژگی‌های افراد با نیازمندیاتون باشید و زرق و برق کارهای دیگه اونا رو توی اولویت‌های بعدی قرار بدید. شکی نیست که شما باید قبل از استخدام طراح مورد نظرتون از نمونه کارهای قبلیشون کاملا راضی باشید و احساس خوبی نسبت به خلاقیت اون توی کاراش داشته باشید. اما باید در این حال توجه داشته باشید که تناسب مهارت‌ها و ویژگی‌های یه طراح با نیازمندی‌های شما از اولویت بالاتری برخورداره. به عنوان مثال، اگه نمونه کارهای یه طراح پر از طراحی‌های وبسایت خلاقانه و آوانگارد هست و عاشق نمونه کاراش شدین، تضمینی وجود نداره که این فرد برای طراحی یه سری اسلاید پاورپوینت که قراره برای هیئت مدیره شرکت شما نمایش داده بشه بهترین گزینه باشه. بهتر نمونه کارهایی از طراح درخواست کنین که با پارامترهای خاص پروژه مورد نظر شما همخونی داشته باشه تا به شکل دقیق تری قادر باشید مهارت‌های اونو مطابق با نیازهای مشخص خودتون بسنجید. 2. ساعت‌های کاری خودتونو که لازم طراح در دسترس باشه برای اون مشخص کنید. اگه برای کار شما اهمیت داره که طراح در مواقع خاصی حتما در دسترس باشه، باید این موضوع رو موقع مصاحبه و گزینش با اون در میون بذارید تا در حین کار مشکلی براتون پیش نیاد. بعضی از فریلنسرها به صورت تمام وقت و بعضی هم در کنار شغل یا تحصیل خودشون به صورت نیمه وقت فعالیت میکنن و ممکنه فقط ساعتهایی یا از روز در دسترس باشن که برای شما مناسب نباشه. بنابراین مشخص بودن برنامه کاری طراح در بازه زمانی که قرار روی پروژه شما کار کنه بدون اینکه تداخلی با بقیه کارها و وظایف اون داشته باشه اهمیت زیادی داره و به شما کمک میکنه تا موقع گزینش طراحانی که برنامه کاری فعلیشون با زمانبندی مورد نظر شما مطابقت نداره رو از لیست خودتون حذف کنید. نکته سوم، مصاحبه نهایی با نفرات برتر. بعد از اینکه لیست اولیه طراحا رو با توجه به شرایط خودتون و مواردی که گفته شد پالایش کردین و به نفرات نهایی رسیدین، میتونین یه مصاحبه حضوری یا مصاحبه از طریق اسکایپ یا حتی یه تماس تلفنی کوتاه با اونا ترتیب بدین تا بهتر متوجه بشین که چه حسی نسبت به هر کدوم از اونا دارید. در واقع با انجام این کار میتونید بازخورد هر کدوم رو ببینید و متوجه بشید که آیا از لحاظ شخصیتی به اندازه کافی سازگاری با همدیگه دارین که توی یه تیم همکاری کنین یا نه. از طرفی برای طراحانم این فرصت رو ایجاد میکنه تا بیشتر با شما آشنا بشن و سوالاتی در مورد کار و زندگیتون بپرسن که شاید از طریق ایمیل امکان نداشت یا اصلا بی‌معنی بود. بهتره در حین مصاحبه بپرسید که تمایل دارن ارتباط با اونا برای دریافت خبر یا هر اطلاعی از سمت شما به چه طریقی باشه. از طریق ایمیل، از طریق تلفن، حضوری یا ترکیبی از این حالتا و چه نوع فیدبکی برای روند طراحی اونا مفید تره. نکته 4 رو تمام جزئیات نهایی رو با دقت مشخص کنید. بعد از پیدا کردن فریلنسر طراحی که از نظر بودجه، تجربه، تخصص و برنامه زمانبندی کاری با نیازهای شما مطابقت داشت، قدم بعدی پرداختن به جزئیات نهاییه که میتونه موفقیت یا عدم موفقیت کل این فرایند رو رقم بزنه. در اینجا فقط به موردی که برای یه همکاری سازنده لازمه بهش توجه داشته باشید اشاره میکنیم و اونم اینه که در مورد حقوق و دستمزد به توافق برسید. مبلغ بعضی از پروژه های فریلنسینگ بر اساس اندازه پروژه و بعضی دیگه هم به صورت ساعتی تعیین میشن و طراح برای کل ساعت های کاری خودش و بر اساس نرخ توافق شده قبلی به ازای هر ساعت برای شما فاکتور میفرسته. صرف نظر از انتظاراتی که در مورد کار وجود داره، باید نرخ توافق شده و ساختار پرداخت رو قبل از شروع کار مستند کنید تا برای هر دو طرف اطمینان خاطر ایجاد بشه و احیانا در صورت بروز سوء تفاهم در آینده امکان مراجعه به اونا فراهم باشه. اگه شرکت شما قالب استانداردی برای این مدل قراردادها تهیه کرده، از اون به عنوان یه نسخه پایه استفاده کنید. اگر هم قالب خاصی نداشتی، یه متن ساده و در این حال کاملا واضح بنویسید که به طور شفاف توی اون قید شده باشه بابت انجام چه کارایی و تحت چه شرایطی دستمزد طراح رو پرداخت میکنید. نکته 5 به فریلنسر طراح خودتون به چشم یه شریک نگاه کنید. درسته که شما با یه طراح فریلنسر به جای استخدام یه فرد توی شرکتتون همکاری میکنید، اما توجه داشته باشید که رعایت شأن و احترام همه اعضای تیم برای موفقیت یه پروژه بسیار حیاتیه. از این گذشته به هر حال یه دلیلی مثل کمبود زمان، مهارت، بودجه یا حتی فقط نیاز به نوآوری و ایده پردازی وجود داشته که شما تصمیم به این کار گرفتید. بنابراین برای بقیه اعضای تیم طراحی خودتون همون ابتدا مشخص کنید که به کار و نظرات اونا احترام میذارید و حتما سعی کنید برای دریافت بازخورد از همه اعضا در طی فرایندهای پروژه یه راه مناسب و مستقیم در نظر بگیرید. اگر یه جلسه با فریلنسر طراح به همراه تیم خودتون برگزار میکنید، فرصت و فضای کافی به همه اعضا بدید تا توی بحثا شرکت داشته باشن. اگه دیدید توی جلسات فقط 2 از شما با همدیگه صحبت میکنن، یه راهی پیدا کنید تا همه در مورد کارشون تشویق بشن. حالا یا با اشاره به المانایی که دوست دارید یا با تحسین نحوه عمل کرده اونا برای هدایت پروژه توی مسیر اصلی با توجه به بازخوردهایی که گرفتید. خیلی از شرکت‌ها با طراحا مثل یه فروشنده رفتار میکنن و این طرز فکر به نوآوری و ایده پردازی یا ارتقای روابط کاری شما با یه طراح هیچ کمکی نمیکنه. به طور مشابه وقتی دارین در مورد بازخوردها با فریلنسر طراحی که انتخاب کردین صحبت میکنین، کاملا صادقانه و مستقیم همه چیز رو منتقل کنین و در این حال ملاحظه هم داشته باشین. به طور معمول اکثرا در ارائه بازخورد افراط و تفریط پیش میاد یا ترس بیش از حد وجود داره از اینکه یه موقع ارائه بازخوردها باعث رنجش و دلخوری طراح بشه و یا اینکه اینقدر تند و بی‌ملاحظه صحبت میشه که بیشتر به توهین و بی‌احترامی شباهت پیدا میکنه. یه روش مناسب ترکیب بازخوردهای سطح کلان مثل این همون احساس و دید کلی هست که ما دنبالش بودیم. برای اینکه یه کار مناسب و خاص ارائه بشه باید به چیزی برسیم که قبلا به طور اجمالی در موردش صحبت کرده بودیم با یه بازخورد تاکتیکی خاص مثل این جمله است. اون تصویر آرشیوی توی اسلاید دوم چیزی که مورد نظر اون هست رو به مخاطب منعکس نمی‌کنه. من ترجیح میدم از اون تصویر دانش آموزایی که دیروز برای شما ارسال کردم استفاده کنیم. به طور کلی همیشه بهترین رابطه‌ای که میتونه بین یه طراح و مشتری اون شکل بگیره یه رابطه بر اساس درک متقابله. هرچی که یه مشتری رفتار بهتری با طراحان خودش داشته باشه اونا رو صرفاً به چشم یه فروشنده نگاه نکنه بلکه به عنوان افرادی که کاملاً آموزش دیده و متخصصن ببینه باعث ارتقای رابطه کاری و کیفیت نتیجه کار میشه. برای این منظور مشتری‌ها باید به جای مطالبات سطح پایین و تاکتیکی به ارائه بازخورد در مورد الزامات و نیازمندی‌ها یا موضوعات و تمای سطح بالا بپردازن. توجه داشته باشید همیشه مشتریایی که به طور مشخص میگن نیازمندیشون چیه موفق‌تر از مشتریایی هستن که به طور کلی خواسته‌هاشون رو مطرح میکنن. در نهایت اگر پروژه شما با موفقیت به پایان رسید و از نتیجه کار راضی بودید قطعاً باید از طراح خودتون بابت کار ارزشمندش تشکر کنید و در نظر داشته باشید که اگر توی سایت‌های فریلنسینگ مثل پارسکودرز با هم همکاری می‌کنید نظر و امتیاز مثبتتون رو توی رزومه طراح ثبت کنید تا به سابقه و ارتقای رزومش کمک کنه و بتونه پروژه‌های بیشتری رو در این زمینه به دست بیاره. به طور خلاصه ترسیم نقشه راه، تنظیم یه توافقنامه کاری ساده، ارائه بازخورد مؤثر و برخورد با طراح به عنوان یه شریک در پروژه شما برای موفقیت هر دو طرف بسیار حائز اهمیته. نه تنها طراح از شما تشکر میکنه بلکه مشتریای شما هم به نوعی این کارو میکنن چون ایجاد برداشت اولیه مناسب با طراحی‌های زیبا از مهمترین عوامل در بازاریابیه که مردم واقعا دوست دارن.